ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 پنجشنبه هفته آینده در مونترویه سوئیس برگزار می شود. فرستاده ویژه سازمان ملل فردا راهی سوریه می شود. یک وبلاگ نویس سرشناس بنگلادشی آمریکایی در داکا به قتل رسید. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پنجم مارس 14 اسفند در شهر مونتروی سوئیس برگزار می شود. کاترین ری سخنگوی اتحادیه اروپا امروز گفت این مذاکرات پس از دیدارهای دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده انجام می شود. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که جان کری و محمد جواد ظریف هفته آینده در مونترو به طور دو جانبه گفتگو خواهند کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشتر موافقت کردند تا 31 مارس 11 فروردین به توافقی سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر نیز توافق جامع را امضا کنند. استفان د میتسترا نماینده ویژه سازمان ملل قرار است روز شنبه فردا راهی دمشق شود تا با مقامات سوریه درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهر حلب به مدت 6 هفته گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه مأموریت استفان د میتسترا را تایید کرد. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل می تواند بدون محدودیت بر توزیع کمک های بشردوستانه در یک منطقه ویران شده شهر حلب نظارت کند. بنابر تخمین سازمان ملل تاکنون 220,000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته و حدود 3,800,000 تن به اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. یک وبلاگ نویس سرشناس بنگلادشی آمریکایی امروز در حالی که با همسرش در خیابانی در داکا پایتخت بنگلادش راه می‌رفت با ضربات ساطور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها آویجیت روی متولد بنگلادش اما شهروند آمریکا از منتقدان شناخته شده افراطگری مذهبی امروز با همسرش از نمایشگاه کتابی در دانشگاه داکا باز می‌گشت که در پیاده رو با ساطور به قتل رسید و همسرش نیز به شدت زخمی شد. تهران و گروه 5 به علاوه 1 در حالی مذاکرات اتمی را در هفته پیش رو از سر می گیرند که مذاکره کنندگان فرصت به وجود آمده را تاریخی می دانند. تحلیلگران هم به آنها توصیه می کنند که از این فرصت استفاده کنند و به بیش از یک دهه مناقشه بر سر برنامه هسته ایران پایان دهند. و گروهی نیز همانند نخست وزیر اسرائیل منتقد این روند دیپلماتیکند. تازه ترین اظهار نظرها و تحولات در این باره را در گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا می شنوید.
این بار کمی آن طرفتر از ژنو، شهر مونترو سوئیس میزبان مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. از روز دوشنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا، معاونان و کارشناسان دو طرف بر سر میز مذاکره خواهند نشست و در روز 14 اسفند معاونان وزرای خارجه سایر کشورهای 5 به علاوه 1 هم برای تبادل نظر و آگاهی از نحوه پیشرفت مذاکرات به آنها میپیوندند. مذاکراتی که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به نظر او طرفین به دستیابی به یک توافق نزدیک میشوند. خانم موگرینی در پاسخ به پرسش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال همچنین گفته است یک توافق می تواند رابطه تهران و اتحادیه اروپا را متحول کرده و راه را برای یک رابطه عادی دیپلماتیک بگشاید. تهران یکی از معدود پایتخت‌های جهان است که اتحادیه اروپا در آن دفتر مأموریت ندارد. در تهران نیز امام جمعه موقت حجت الاسلام کاظم سعیدی مذاکرات هسته‌ای را در مرحله حساسی ارزیابی کرده که به گفته او آخرین گام‌های آن برداشته می‌شود. آقای صدیقی همچنین در سخنانی که درباره مذاکرات ابراز داشته از مواضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سفر به قم مطرح کرده تقدیر کرده است. امام جمعه موقت تهران در حال این مواضع را روشن و امیدوار کننده خوانده که می‌گوید نه تحمیل، نه تحقیر و نه ادامه تحریم ها را قبول نمی کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پایان سفر خود به شهر قم در شامگاه پنج شنبه اظهاراتی را درباره مذاکرات مطرح کرده و در بخشی از آن در پاسخ به این سوال که آیا نقش آمریکا در مذاکرات سازنده است یا خیر، به تاریخچه مذاکرات پرداخته و با اشاره به زمانی که خود او مذاکره کننده ارشد ایران با ترویکای اروپایی بوده گفته است که اگر آمریکایی‌ها نبودند ایران 11 سال پیش با آلمان، فرانسه و بریتانیا به توافق می‌رسید. آقای روحانی از این موضوع نتیجه گرفته که این آمریکایی‌ها هستند که باید تلاش کنند تا به گفته او گام‌های اشتباهی که برداشتند را اصلاح کنند. مذاکره کنندگان ایران و پنج به علاوه یک در تلاشند تا آنچه که به دور پایانی یک ماراتون سخت تشبیه شده را تا فروردین ماه به نتیجه برسانند. نتیجه مطلوب طرفین دستیابی به یک چارچوب یا تفاهم سیاسی است که راه را برای نهایی کردن توافق جامع هموار می کند. در پایان دور اخیر گفتگوها که در شهر ژنو انجام شد، مقام‌های آمریکایی و ایرانی یک صدا از پیشرفت در مذاکرات سخن گفتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم که هفته گذشته برای اولین بار به مذاکرات پیوسته بود و با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا ساعت‌ها گفتگو کرد، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که قدم‌های بلندی برداشته شده و البته هنوز مواردی هست که باید مورد بحث قرار گیرد. مهمترین چالش هایی که در یک سال و نیم گذشته پیش روی ایران و پنج به علاوه یک بوده و حال به نظر می آید برخی از آنها برطرف شده، بازه زمانی توافق، دامنه برنامه غنی‌سازی اورانیوم و جدول زمانبندی رفع تحریم ها در صورت توافق جامع و نهایی عنوان شدند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می داد. در ایران کانون صنفی معلمان روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که تجمع صنفی معلمان در شهرهای گوناگون کشور روز دهم اسفند ماه یک شنبه برگزار خواهد شد. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران محمود بهشتی لنگرودی سه شنبه گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این تشکل در نامه به وزارت کشور و استانداری تهران خواستار دریافت مجوز برگزاری تجمعی در این روز شده است. در این میان به گزارش ایرنا، وزیر آموزش و پرورش علی اصغر فانی امروز گفت که آن وزارتخانه در صدد است بخش عمده‌ای از معوقات معلمان تا قبل از پایان سال جاری پرداخت شود. بهروز کارونی.
کانون صنفی معلمان ایران در شرایطی تصمیم به برگزاری تجمع سکوت گرفته که هنوز گزارشی در مورد موافقت و یا مخالفت دستگاه‌های اجرایی با درخواست این تشکل منتشر نشده است. تصمیم کانون صنفی معلمان ایران به دلیل فیلتر شدن سایت آن در سایت‌های نزدیک به این تشکل از جمله سایت حقوق معلم و کارگر انعکاس یافته است. به نوشته این سایت، در جلسه هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران تصویب شد که تجمع روز دهم اسفند معلمان در اعتراض به آنچه وضعیت نابسامان آموزش و پرورش نامیده شد با استناد به اصل 27 قانون اساسی برگزار شود. بر اساس این اصل، تشکیل اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پیش از این، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، سه شنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از دولت حسن روحانی خواسته بود تا از برگزاری تجمع اعتراضی معلمان در روز ده اسفند حمایت کند. در هفته‌های گذشته، معلمان در شهرهای مختلف ایران اقدام به اعتصاب، تحصن و یا تجمع و نیز ارسال توماری با 6000 امضا کرده اند. در این ارتباط مهدی بهلولی فعال صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا گفت معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق‌العاده شغلی کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز اشاره کرد که فرهنگیان در ارتباط با موضوع بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و مشکلات معیشتی اعتراض‌هایی دارند که به گفته او مجلس نقش مهمی در تحقق خواسته‌های آنان دارد. آقای بهشتی لنگرودی گفت فرهنگیان بر این باورند که با توجه به کاهش قیمت نفت نباید از دولت توقع افزایش حقوق داشته باشند، اما افزود در ردیف‌های بودجه بخش‌های قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی سرامی فروشانی نماینده خمینی شهر در مجلس گفت طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی دولت گیر کرده است. این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که در لایحه دولت پیشبینی بودجه‌ای برای معلمان نشده است و وزارت آموزش و پرورش نیز برای الحاق کردن موادی به لایحه بودجه هیچ تلاشی نکرد و نمایندگان مجلس نیز هر پیشنهادی آوردند رد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه گفت که این وزارتخانه در صدد است در صورت امکان بخش عمده‌ای از موافقات معلمان را تا قبل از پایان سال جاری پرداخت کند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دو سایت جماران و بهار نیوز به دستور قوه قضاییه از پنجشنبه شب گذشته مسدود شدند. سایت جماران پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی به ریاست حسن خمینی نوه اوست. خبرگزاری فارس می‌گوید این سایت‌ها در هفته‌های اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و برخی چهره‌های اصلاح طلب به گفته آن خبرگزاری رادیکال را منتشر می‌کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً گفته بود که محمد خاتمی ممنوع التصویر و مطلب است و رسانه‌ها حق ندارند تصاویر یا مطالب کسانی را که از نظر شورای عالی امنیت یا قوه قضاییه جمهوری اسلامی سران اصطلاحاً سران فتنه محسوب می‌شوند منتشر کنند. و اما سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران همچنان خبرساز است. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنوید.
برخی از رسانه‌های انگلیسی از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به عنوان گزینه سرمربیگری تیم باشگاه کوینز پارک رنجرز انگلیس خبر دادند. بعد از کسب نتایج ضعیف این تیم انگلیسی در لیگ جزیره، چند هفته پیش هری ردناپ سرمربی کوینز پارک رنجرز از سمت خود کناره‌گیری کرد. مالک این باشگاه انگلیسی از کیروش سرمربی حال حاضر تیم ملی ایران به عنوان مربی فصل بعد تیمش نام برده. کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال ایران تا جام جهانی 2018 روسیه قرارداد دارد، اما اعلام کرده در صورتی که شرایط کارش در ایران مهیا نشود قادر به همکاری با فدراسیون فوتبال این کشور نخواهد بود. عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید میزبان جام ملت‌های آسیا 2019 هنوز به طور رسمی مشخص نشده. شاهین رحمانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام این مطلب گفته AFC میزبان دوره بعدی جام ملت‌ها را در ماه مارس اعلام خواهد کرد. دو کشور ایران و امارات نامزد نهایی برگزاری جام ملت‌های آسیا 2019 هستند. خبرگزاری ایرنا چند روز پیش از انتخاب امارات به عنوان میزبان این رقابت‌ها خبر داده بود. بعد از پیروزی قاطع تیم فوتبال پرسپولیس مقابل حریف قطری در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، قائم مقام باشگاه پرسپولیس از ابقای حمید درخشان سرمربی این تیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین نجات فلاح در این باره گفته انتخاب ما درخشان است و به مربی دیگری فکر نمی کنیم. پیش از بازی پرسپولیس با لخفیای قطر که به برد 3-0 سرخپوشان انجامید، قائم مقام پرسپولیس در برخی از رسانه‌های داخلی از برانکو ایوانکوویچ و افشین قطبی به عنوان گزینه‌های احتمالی هدایت این تیم صحبت کرده بود. حذف تیم‌های انگلیسی لیورپول و تاتنهام و صعود تیم‌های ایتالیایی اینتر میلان، فیورنتینا و آسروم به مرحله 1/8 پایانی اروپا لیگ از جمله مهم‌ترین نتایج دیشب دور 1/16 نهایی این بازی‌ها بود. لیورپول در ضربات پنالتی در خانه بشیکتاش ترکیه مغلوب و حذف شد و تاتنهام با 2 گل به فیورنتینا باخت و با حذف خود موجب صعود تیم ایتالیایی شد. اینتر میلان در سانسیرو با 1 گل سلتیک گلاسکو را برد و با توجه به تساوی در بازی رفت صعود کرد و آسروم با پیروزی 2-1 در زمین فاینورد هلند جواز صعود گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چکیده خبرها 21:30 دقیقه ایران.